من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بعد از این که بحث اسیر عنبی و حتی خود عنب اگر غلیان پیدا کرد حکمش چیز، این بحث شد. در ذیل این مسئله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین ذیل مسئله سه می‌فرمود والاسیر الزبیبی و تمری لا یلحق بالمسکر حرمتن ولا حدن. بحث رو میارن در اسیر زبیبی و اسیر تمری در مقابل اسیر عنبی، و دیروز عرض کردیم که مراد از اسیر تمری یا اسیر زبیبی مراد اون خرماهایی است که میریزن تو آب، خرماهای خشک درست میکنن، میریزن تو آب و مدتی خیس میخوره، شیرینی این خرما منتقل میشه به آب، آب میشه آب شیرین. یا عصیر زبیبی، زبیب کشمشه، زبیب رو میریزن تو آب خیس میخورد، آب مغز این زبیب میره، بعد فشار میدن این آب میاد بیرون، یا اینکه در اثر همون مجاورت آب شیرین میشه. و معمولا مرسومشون بوده برای اینکه آب رو شیرین بکنن، جلوی تلخی آب یا شوری آب رو بگیرن، و اینم خودش شربتی میشده براشون. عرض کردیم که تو روایات هم دارد که درست میکردن و طول سال ازش مصرف میکردن. پس مراد از عصیر زبیبی همین آبی است که کشمش توش ریختن شیرین شده. یا عصیر تمری آبی است که خرما توش ریختن و شیرین شده این آب. حالا تا مادامی که به همین کیفیت هست که بلا شبه خوردنش جایزه و شبهی درش نیست. اما اگر جوشوندند، بحث اینجاست، همین عصیر زبیبی که شیرین شده این آب شیرین، یا عصیر تمری اون آب شیرین خرما، این جوش میاد یا به نفسه در اثر این کشمش یا خرمایی که تو آب مدتی میمونه خود به خود جوش میاد، میگیم ازا قلا، قلیان پیدا کرد. یا اینکه توی دیگی میریزن آتش زیرش روشن میکنن، قلیان پیدا میکنن. تو آفتاب میگذارن، در اثر تابش آفتاب قلیان پیدا میکند. این میشه عصیر زبیبی یا عصیر تمری که قلیان پیدا کرده. آیا این حکم عصیر عنبی را دارد ازا قلا که اونجا گفتیم حرام است، حرمت پیدا میکنه، یا نه حکم او رو ندارد؟ این بحث. مشهور قائل به حلیتن، همچنانی که در حدائق مرحوم صاحب حدائق بیان میکنه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب و طهارهی که دارن در اونجا نقل میکنن که مشهور قائل به حلیتن، ولی قائل به حرمت هم داره، بعضی قائل به حرمت. حالا قبل از این که اون روایت زید نرسی که دیروز اشاره کردیم به او بپردازیم، کلام مرحوم محقق رو در شرایع نقل میکنیم و بعد استدلال به روایت. مرحوم محقق در شرایع اینجور دارن: و اما تمر خرما، و اما تمر اذا غلا، همون مرادشون از خرما این است که خرما رو میریزن تو آب شیرین میشه، بعد جوش میارن میجوشانن. اما تمر اذا غلا ولم یبلغ حد الاسکار، یه وقت زیاد میجوشونن که یه حالت سفتی پیدا میکند، غلظتی پیدا میکنه که اون غلظت مقدمه برای اسکاره، که اون وقت حکم اسکار پیدا میکند. اگر مسکر شد دیگه بلا شبهه هم نجس است و هم حرام. اما اگر به اون حد نمیرسه، اما تمر اذا غلا ولم یبلغ حد الاسکار ففی تحریمهی ترددون، آیا این عصیر خرما اگر جوش آمد حرام یا نه؟ فی تحریمهی ترددون ول اشبه، اول تردید میکنه و بعد اظهار نظر میکنه، فتوا میده. ول اشبه بقاؤه علی تحلیل حتی یبلغ، اشبه به قواعد یا نظر خود ایشون این است که حلال است، باقی بر حلیت، قبل از اینکه غلیان پیدا کند که حلال بود، حالا که غلیان پیدا کرد اشبه بقاؤه علی تحلیل حتی یبلغ، تا برسد به اون حد اسکار که عرض کردیم وقتی است که شدت پیدا میکند و غلظت. این مال تمر. پس نظر خود ایشون مرحوم محقق این است که حلاله. و کزل بحث فز زبیب، در عصیر زبیبی هم بحث همینه. و کزل بحث فز زبیب اذا نقع بالماء، نقی یعنی خیسوندن، نقع بالماء، اون زبیب کشمش رو تو آب میریزن خیس میخوره، خیس میشه، پر میشه از آب، کشمش مملو و از آب میشه، اینو میگن نقع. اذا نقع بالماء که زبیب وقتی در آب خیس خورد، فغلا، بعد غلیان پیدا میکنه، من نفسه او به نار، یه وقت است که خود به خود در اثر موندن غلیان پیدا میکنه، یا به وسیله آتش. باز اینجا مرحوم محقق این همون بحث در تمر فرمود فل اشبه انهو لا یحرم، اشبه این است که این عصیر زبیبی هم حرام نمیشه، ما لم یبلغ شده المسکره، تا مادامی که به اون شدت و غلظتی که موجب اسکار است نرسیده. بنابراین پس بحث در همین ماء زبیب که زبیب در این آب خیس خورده، شیرینی زبیب اومده تو آب، آب شیرین زبیب یا آب شیرین خرما، اذا غلا، غلیان پیدا میکنن، اما من نفسه یا به نار یا به شمس. مرحوم محقق فرمود فیه ترددون در حرمتش، اما اشبه این است که حلال. این فرمایش مرحوم محقق. مرحوم شهید در مسالک بعد از این که کلام محقق رو نقل میکنه، استدلال میارد برای هر دو وجه، چون مرحوم محقق میگه فیه ترددون، که آیا حلال یا حرام، فیه تردید. مرحوم شهید هم وجه حرمت رو میگه و هم وجه حلیت رو، و بعد خودشون انتخاب میکند حلیت رو. مرحوم محقق فرمود الاشبه الهلیه، مرحوم شهید میفرماد الاسه الهلیه. وجهی که مرحوم شهید میارد میفرماد وجه تردد، این که مرحوم محقق میگه تردید هست فی اسیر تمر، وجه تردید چیه؟ او هو نفسو، یا خود خرما، اگر خرما رو بجوشونن که آب پیدا بکنن. ازا غلا، وقتی غلیان پیدا کرد، وجه این که بگیم حرام تردید دو لحظه دو جنبه دارد. تردید این است که مرددیم، نمیدونیم حلال یا حرام. خب وجه حرمت چیه؟ من دعوا اطلاق اسم نبیز علی. وجه این که بگیم حرام شد برای خطر این است که وقتی جوش آمد نبیز است. ما قبلا گفتیم یکی از اقسام خمر نبیزه و نبیز رو از خرما میگیرند. توجه فرمودید؟ پس اسم نبیز برش صدق میکند و نبیز گفتیم یکی از مسکرات است و از محرمات. من دعوا اطلاق اسم نبیز علیه حین اذن، حالا که جوش آمد. این یه وجه. و مشابهته لأسیر العنب، این همون شبیه اسیر عنبه. آب انگور را چجور اگر جوش می آوردیم تو روایات فرمود نجس است، فرمود حرام است، صریحا حکم حرمت براش آوردن. خب اینم شبیه اونه، اینم خرماست و اسیر خرما. ریختیم خرما رو تو شیرین شده، شد اسیر تمر، جوش آمد، مثل اسیر عنب اذا غلا. پس شباهت به او داره، همینجور که اون رو در روایات حکم حرمت براش گذاشتن، پس اینم میشه حرام. این دو دلیل برای این که بگیم حرام است. یکی اطلاق اسم نبیز علیه در این هنگام که جوش آمد، اسم نبیز روش گذاشته میشه. و یکی هم شباهتش به اسیر عنب. آب انگور رو جوش می آوردن حرام می شد، اینم آب خرماست جوش می آورن مثل او حرام می شد. این دو وجه برای حرمت. وجه این که بگیم حلاله، می فرماد و من اصالت الاباحه. خب ما نمی دونیم در اسیر عنبی روایت داشتیم می فرمود حرام، اینجا که روایت نداریم. اگر شک بکنیم که این آب خرما که شیرین شده اگر جوش آمد حرام میشه مثل اسیر عنب یا نه، شک داریم، اصالت الاباحه، اصل اباحه است. عرض کنم که یکی اصالت الاباحه، حتی حالا بعد میگه استصحاب هم میتونیم بگیم. قبل از این که غلیان پیدا بکند که حرام نبود، غلیان پیدا کرد، شک میکنیم با غلیان نجس شد یا حرام شد یا نه، استصحاب بقاء حلیت. پس اصالت الاباحه این یک دلیل برای حلیت. یکی هم و منع اطلاق اسم نبیز المحرم علی، این که شما گفتید اسم نبیز روش گذاشته میشه، اینو قبول نداریم. نبیز مال اونجاییست که خمر درست میکنن، اون یه آلات و ادوات و یه شرایط دیگری داره. اینجا آب خرماس جوش اومده، این غیر نبیز. نبیز اون خمریست که از خرما درست میشه. پس من میکنیم اطلاق اسم نبیز محرم که اون نبیزیست که سکر آوره، اون حرامه. اطلاق اسم او رو برش حین اذن در این هنگام که جوش اومده من میکنیم. و منع اطلاق اسم نبیز المحرم علی حین اذن حقیقتاً، اسم نبیز به نحو حقیقت اطلاقش بر این ممنوعه. و باز و منع مساواته لأسیر العنب، اونا گفتن وجهش اینست که اینم مشابهت دارد به عصیر عنب. اینم فرمود ما قبول نداریم که این شبیه عصیر عنبی است. اون دلیل خاص داشت. در عصیر عنب روایت داشتیم فرمود حرام است. اینجا که روایت نداریم. ولو مشابهت دارن با هم در این که اون آب انگور این آب خرما، ولی در این حال اون روایت داشت که حرام است، این نداره. پس چجور این دوتا رو با هم مقایسه بکنی؟ قیاس میشه. و منع مساواتهی لعصیر العنب فی الحکم لخروج ذالک به نص خاص. در مورد عصیر عنب روایت خاص داشتیم، در اینجا نداریم. عرض کنم فیبقا غیرهو، غیر اون عصیر عنب، یبقا غیرهو علی اصل الاباحه، این بر اصل اباحه باقی است، چون روایت خاص نداره برای حرمت. اسم نبیز برش گذاشته نمیشه، شباهت به عصیر عنب نداره، پس یبقا علی اصل الاباحه. در عصیر تمر ایشون وجه تردید رو، دو دلیل تردید رو بیان میکنه. در ذیل مرحوم شهید فرمود و هازا هو الاصح، این قول دوم اصحه. استدلال دوم که گفتیم، عرض کنم که اسم نبیز برش گفته نمیشه، شباهت به عصیر عنبی هم نداره، پس یبقا علی اصل الاباحه. فرمود هازا هو الاصح. پس مرحوم محقق در عصیر خرما فرمود اشبه حلیت هست، مرحوم شهید هم فرمود هازا هو الاصح. این مال عصیر تمر. حالا الان باز استصحاب رو الان دوباره عرض میکنیم، ایشون میارن الان استصحاب. و اما نقیع الزبیب، نقیع الزبیب یعنی اون کشمش خیس خورده تو آب. نقیع گفتیم اون خیس خورده است. اما نقیع الزبیب او هو، یا خود زبیب، یه وقت از زبیب رو عرض کنم که میکوبند کشمش را خوش شده، به صورت یه پودر میرزن تو آب. یه وقت هست میخیسونن، خود زبیب رو میرزن تو آب میخیسونن، اون وقت غلیان پیدا میکنن. اما نقی و زبیب او هو ازا غلا ولم یذهب ثلثا، دو ثلثش کم نشده، فقیل به تحریمه. باز مرحوم شهید میفرماد در مسالک بعضی قائل به حرمتند که عصیر العنب، وجه حرمت میگن اینم مثل عصیر عنب، لاشتراکه ما فی اصل الحقیقه، چون با هم شریکن. اون آب انگور گذاشتیم جوش آمد، این آب کشمش شیرین شده مثل آب انگور گذاشتیم جوش آمده، پس اشتراک دارن با هم دیگه در اصل حقیقت. این یه دلیل که مثل عصیر عنبی است و اشتراک دارد با عصیر عنبی، پس همجور که اون حرامه اینم حرامه. و لفهوا روایت علی ابن جعفر، باز دلیل دیگر فهوای روایت علی ابن جعفر هست که حالا روایت بعد میخونیم. فهوای او ول اصح حله، خود مرحوم شهید فرمود باز اصح این است که بگیم عصیر زبیب هم حلال است. خب دلیل حرمتش همین بود که مثل عصیر عنبی است، شباهت به او داره در اصل حکم مثل همان. یکی هم فهوای روایت که میخونیم. فرمود ول اسح حل حله اسح این است که حلال لل اصل و استصحاب الحل. یکی دلیل ما اصل اینه، همون اسارت الاباحه. شک میکنیم آیا این بعد از آنی که آب انگور یعنی آب کشمش شیرین شده، این آب جوش آمده، آیا حلال یا حرام؟ دلیل بر حرمت اگر نداشته باشیم میگیم اصالت الاباحه. این یه دلیل اصالت الاباحه. و استصحاب الحل، یکی هم استصحاب حل. این آب عرض کنم که زبیب، آبش کشمش، وقتی که کشمشا رو ریختیم تو آب و و قبل از اینکه جوش بیاد ریختیم تو آب و شیرین شده آب، الان آب کشمش است یا آب خرماست، شیرین هم شده، آیا خوردنش حلال یا حرامه؟ قطعا حلال. گذاشتیمش رو آتش، جوش آمد، غلیان پیدا کرد. شک میکنیم بعد الغلیان آیا حکم حلیت از بین رفت یا هنوز حلال است؟ استصحاب بقا حلیت میکنیم. نه از کجا میگی؟ غلیان کجا گفتن رافع حلیت؟ بله در اونجایی که دلیل داشته باشیم، مثل در عصیر عنبی روایت به ما گفت که اذا غلا یحرم. اما هر چیزی که اینجور نیست، شما آب چای میخواد درست بکنی، آبا میذارید رو کتری، جوش میاد، غلیان پیدا کرد، حرام میشه؟ پس غلیان که موجب حرمت نیست. در عصیر عنبی به شرط الغلیان حرام شد، فرمود به شرط الغلیان اذا غلا، اما در اینجا دلیلی نگفته. پس شک میکنی؟ بله رافعه نداریم، رافعی نداریم، رافعه همینقدر که غلیان پیدا کرد ما شک برامون حاصل میشد. میگیم در عصیر عنبی وقتی غلیان پیدا میکرد دلیل داشتیم حرام، اینجا دلیل نداریم برای حرام، بیه شبهه برامون پیش میاد که آیا اینم مثل اونجاست که وقتی غلیان پیدا میکند حرام میشه تا بعد ذهاب سلسن که بشه حلاله، یا نه مثل اون نیست؟ استصحاب میکنیم بقاء حلیت، میگیم قبل الغلیان بلا شبهه حلال بود، بعد از غلیان شک میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء حلیت رو. پس یکی اصالت الاباحه، یکی هم استصحاب بقاء حلیت. عرض کنم که و خروجه عن اسم العنب الذی اسیره متعلق التحریم، اونی که متعلق تحریم بود اسیر عنب بود، آب انگور، اونو گفتن حرامه اذا غلا یحرم. اون اسم که اسیر عنب باشد رو این نمیاد، خارج از اون اسمه، این اسیر تمر است نه اسیر عنب. اسم اونی که متعلق حرمت بود اسیر العنب بود و خروج این از اسم اسیر عنب، برای این اسم خاص خودشو داره. اینو بشم بله؟ روایت فرمود اذا غلا. حالا اون یه بحثی بود که گفتیم که آیا سکر آورم هست یا نه، که اونا معمولا گفتن سکر آور نیست. نه غلیان علت نیست. اونجا میگفت، بعضی میگفتن غلیان که پیدا میکنه منشأ سکر میشه، لذا نقل کردیم از مرحوم سید در مصابی، علامه سید بحرالعلوم که فرمود آیا حرمت اسیر عنب اذا قلا تعبدون؟ یه حکم تعبدی است. شارع مقدس گفته این حرامه، ما میگیم علی الرأس و العین. آیا حکم حرمت که شارع میگه تعبدون محض یا نه به علت اسکاره؟ چون سکر آور میشه حرام است، تعبد نیست، میفتد جزء کل مسکرن حرام، هر مسکری حرام، اینم مسکره. ایشون این تردید رو ما نقل کردیم عبارتشون، که آیا تعبد است یا اینکه نه علتش اسکاره، و معمولا گفتن اسکار درش نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود ما ندیدیم و نشنیدیم اینایی که میخوان مست بشند و حالت سکری براشون دست بیاد بیان عصیر عنب بخورن، بگن میخواد عصیر بخورد که مستی بکنه. شون فرمود شنیده نشده که برا خاطر سکر بیان عصیر عنب بخورن. پس بنابراین همون حکم تعبدیست، قلیان ملاکش نیست، منتها با این شرط اون حکم حرمت میاد. اینجور نیست که هر جا قلیان اومد مثل هر جا سکر آمد اون تعلیل داشت، هر جا سکر آمد حرمت هم میاد. اینجور نیست که هر جا قلیان اومد حرمت بیاد، منتها قلیان در عصیر عنب شرط حرمت بود. اینو در اینجا ما نمیتونیم، شک داریم. اگر شک کردیم یا اصالت الاباحه، استصحاب بقاء حلیت، و اینم که عنوان اسیر عنب صادق بر این اسیر نیست تا بگیم اسم همون اسمه پس حکمم روش میاد. خروجه دلیل سومشون برای حلیت، خروجه عن اسم العنب الذی اسیره متعلق التحریم. پس بنابراین باز اینجا هم در اسیر عنب هم در اسیر زبیب مرحوم شهید میفرماد الاسه الهلیه، مرحوم محقق میفرماد اشبه الهلیه. بنابراین پس عرض کردیم که مرحوم صاحب حدائق هم میگه مشهور قائل به هلیت هم. اونایی که میگن حرمت، تمسک به دو تا روایت میکنه، یکی روایت همین که مرحوم شهید نقل کردن، فهوای این روایت، روایت علی ابن جعفر عن اخی از برادرشون موسی بن جعفر نقل میکند، قال سألته عن الزبیب. ببینید سؤال، ببینید چیه، میگه سؤال کردم از زبیب، هل یصلح ان یطبخ؟ اسیر زبیب اون آب کشمش رو، آبی که کشمش توش ریختن و سرایت کرده شیرینی زبیب به آب و آب شیرین شده. سألته عن الزبیب هل یصلح ان یطبخ، بپزن او رو، حتی یخرج طعمه، تا اینکه طعم زبیب خارج بشه شیرینیش. ثم یؤخذ ذلک الماء، بعد این آبی که شیرین شد رو بگیرن، فیطبخ، اون آب شیرین رو بپزند، عصیر زبیب رو بذارن جوش بیاد بپزند دیگه. ثم یؤخذ ذلک الماء، این آبی که شیرینی زبیب اومد توش، یؤخذ ذلک الماء فیطبخ حتی یذهب ثلثا. هر یصلح سوال اینه، اشکالی دارد که این آب شیرین زبیب رو بپزن تا دو ثلثش بله و یبقى ثلث، ثم یرفع، بعد از رو آتش برش میدارن، و یشرب عنه السنه، یک سال ازش میآشامن. هر یصلح؟ قال لا بأس به، امام فرمود اشکال نداره. خب تقریب استدلال به این روایت که بگیم دلیل بر حرمت این است که سائل سوالش این بود که ما این زعاب کشمش رو بپزیم تا دو ثلثش کم بشه یه ثلثش بموند. هل یصلح؟ امام فرمود لا بس. بگیم معنیش این است که پس اگر قبل از ذهاب ثلثین خواستید بخورید جایز نیست. این تقریب استدلال به این روایت که دلیل بر حرمت باشه. اما خب از کجا این حرف و این قید تو کلام سائل بود؟ هل یصلح که ما این رو بپزیم تا دو ثلثش کم بشه یبقا ثلث؟ امام فرمود لا بأس. خب مسلم لا بأس. اگر سوال میکرد که قبل از ذهاب ثلثین بخوریم چطوره، لعل امام فرمود لا بأس. این لا بأس امام مفهوم نداره، کلام کلام سائله نه کلام امام که ما ازش مفهوم بگیریم. در کلام سائل گفت هل یصلح که ما این را بپزیم تا دو ثلثش کم بشه یه ثلثش باقی بمونه. بالاخره یه اثری دارد وقتی این جور پخته میشه، شیرین تر میشه، خوشمزه تر میشه، مثلا یه همچی مزایایی داره. امام فرمود لا بأس. خب اگر سوال میکرد که قبل از این که ذهاب ثلثین بشه چی؟ امام فرمود لا بأس. پس نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم که این که امام فرمود لا بأس اگر ثلثان شد، مفهومش این باشد که اگر ثلثان نشده فیه البعث، دلیل بر این نیست. بله، ما نمیخوام امام، ما میگیم دلیلی بر این که فیه البعث نداریم، ما اونو نمیخوام که امام فرموده باشه. همینقدر که امام فرمود در این صورت که تو میگی لا بأس، خب اون دلش میخواست است برای این که خوشمزه تر بشه چجور بشه ثلثانش بکنن، گفت اشکالی دارد ما این کارو بکنیم؟ فرمود نه. خب واقعا هم اشکال ندارد این کار، اما قید ببینید، همین این قید اگر تو کلام امام بود، امام فرموده بود که اذا ذهب الثلثان لا بأس، ما استدلال میکردیم. نه بر فرض سوال نیست، بالاخره شبه هست. ببینید میتونید شما حالا خودتون بینکم و بین الله میتونید به این روایت استناد کنید برای حرمت که بگیم امام فرموده به این قید حرام میشد، اگر ذهاب ثلثین نشده حرامه. کجا گفته امامی حرف؟ نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم، تمسک بکنیم برای حرمت. برای امام فرمود اگر اون کارو کردید لا بأس، اما معنیش نیست که اگر این کارو نکردیم فیه البعث، ترجمه فرمودیم. پس بالاخره ولو احتمالش هم داده باشه، ما با احتمال که نمیتونیم تمسک بکنیم برای حرمت. این یک روایت که دلیل بر مسئله نمیشه. اینم روایت دو از باب هشت از ابواب اشربه محرم است. روایت دیگر که دیروز اشاره کردیم، روایت زید نرسی فی اصله، که میگن زید لهو اصلون لهو کتابون، مرحوم شیخ فرموده برای او یکی از اصول مال اینه، در اون اصل این آورده است که قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الزبیب، سوال شد از کشمش، یدق، یدق یعنی کوبیده میشه، کشمشی که خوش شده، انگور خوش، اینو میکوبن یدق و یلقا فی القدر، میرزن تو دیگ، ثم یصب علیه الماء، آب میرزن روش، ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته، تحتش آتش، زیر دیگ آتش روشن میکنن. خب پس سوال این شد، زبیب کشمش رو میکوبن مثل یه پودر میشه، میرزن تو دیگ، آبم میرزن روش، میذارن سر بار، زیرش آتش روشن میکنن، جوش میاد. فقال لا تأکله، امام فرمود حالا که اینجور شد لا تأکله حتی یذهب الثلثان و یبقى الثلث فان النار قد اصابه، آتش بهش رسیده، جوش آمده، چون جوش آمد در اثر آتش دیگه لا تأکل. قلت، این سوالش اولش این بود که زبیب رو میکوبن به صورت یه کوبیده شده یه پودر در میاد، آب میرزن روش. حالا اگر خود کشمش رو، نه اینکه خوش شده و بکوبیم، خود کشمش رو میرزیم تو دیگ، آبم میرزیم روش. قلت و فزبیب کما هو، همینجور بهار کشمش که هست، فلقدر میرزن تو دیگ و یسب علیه الماء ثم یطبخ، میپزن و یصفا عنه الماء، آبش خارج میکنن. وقتی آب ریختیم رو شد گرم شد خیس میخورد، بعد فشار میدیم، آب از مغز کشمشا میاد بیرون، یصفا تصفیه میکنیم، خالی میکنیم آب رو. فقال کذالک هو، اینم مثل هم پودره، پودر کشمشا ریختین تو آب و آب جوش اومد شیرین میشه آب دیگه. اینجا هم خود کشمش رو میذارن رو آب، میریزن روش، میذارن رو آتش، خیس برمیدارد، آباره که فشار میدیم کشمش رو میاد بیرون، آب شیرینه. فرمود هوه کذالک، اینم هم مثل همونه. عرض کنم که هوه کذالک سوا ازا عدت الحلاوه الالما، وقتی اون شیرینی منتقل شد به آب، فسار حلوا، آب میشه شیرین، به منزلت الاسیر، مثل اسیر میشه، یعنی اسیر عنب. چجور اسیر عنب آب انگور شیرین بود؟ اینم اول آب و کشمش جدا جداست، آب ریختیم رو کشمش خیس خورد، آب که میاد از کشمش بیرون مثل اسیر عنب، اینم مثل اسیر میشه. ثم نشا، جوش آمده، عرض کنم که ثم نشا من غیر ان تصیبه النار، بدون این که آتش بهش برسه خود به خود جوش آمده، فقط حرام، حرام میشه. و کذالک اذا اصابت النار، پس فرق نمی کند خود به خود جوش بیاد یا اینکه او رو با وسیله آتش جورشش بیارن، فاقلاه فقط فسده، بالاخره فاسد شد، یعنی حرام شد، خوردنش جایز نیست. دلالت روایت مثل اون نیست، اون روایت ظهور در حرمت نداشت، اما این ظهور در حرمت داره. فرمود حرامه یا فسده، فاسد شد، تا مادامی که ثلثان نشده حرام است. این روایت رو اونایی که قائل به حرمتن بهش تمسک میکنن و میگن اصل زید نرسی هم خودش موثقه، هم که فرمود شیخ لهو اصلون، خود این یک مدحیست که یک اصل داره از اصول اربع اعمال اوست، و اصل میگن کتابیست که معتمده، محل اعتماد بزرگان هست، اون را بهش میگن اصل، نه هر کتابی رو. بنابراین به این دلیل که راوی زید است و مدح شده، گفتن لهو اصلون، و همین خودشی که از مدحیست برای او، و کتابش هم اصل، یعنی کتابی که منبع محل اعتماد است و بهش مراجعه میشه. این دلیل اون کسانی که به این روایت تمسک میکنن و میگن دلیل حرمت. ولی بعضی هم در مقابل هم در خود زید نرسی شبهه میکنن، که در کتب عرض کنم که رجال لم یمده ولم یزم، نه ذمی براش هست و نه مدح. و موثق کسی را میگیم که توثیق شده باشد. اگر کسی مسکوته، نه مدحش کردن نه ذمی براش گفتن، نمیتونیم بگیم موثق. و این اینجوریست. اینم که گفتن لهو اصلون، این دلیل بر مدح نمیشه، خب اگر کسی یه اصل داره میگن لهو اصلو. و اینم که امام هم دارن که در همون کتاب و طهارشون که اصل معناش این نیست که یعنی کتاب معتمد که محل اعتماد باشه، ممکنه اصلی باشه علما بهش توجه نکردن. همینجور که این کتاب رو خیلی ها بهش تمسک نکردن، صاحب وسائل در دسترسش بوده این اصل زید نرسی، ولی در وسائل از این کتاب اصلا نقل نکرده. خب همینا شبهه میشه. بنابراین پس خودش نه مد شده نه زم، نمیتونیم توثیقش بکنیم. کتابش هم ولو گفتن لهو اصل، اما اصل معنیش کتاب معتمد نیست و اینم تعریف نیست که بگیم مده شده. از این جهت خلاصه نمیتونیم باز به این روایت از نظر اعتبار سند و اعتبار خود کتاب بهش اعتماد بکنیم. نه تعبیر این که لهو کتابون لهو اصلون، اینا تعبیر از همون است که یعنی همون کتاب هایی که می نوشتند و روایاتی که از ائمه نقل می کردن. این اصطلاح اینجوریست، لهو اصلون یعنی که از اصول مال این بوده. بنابراین پس این روایت هم قابل اعتماد نیست. این دو روایتی که روایت علی ابن جعفر و روایت زید نرسی بهش تمسک شده مورد اعتماد نیست، نمیشه بهش تمسک کرد. و وجه هم همونجور که مرحوم شهید در مسارک فرمود، دلیلی بر حرمت نداریم، بنابراین همون اصالت الاباحه استصحاب بقاء حلیت اونا دلیل برای حلیت اسیر زبیب و اسیر تمره است. این مسئله هم تمام. مسئله بعدی مسئله تقریبا مهمی است که آیا خمر، اینا این که گفتیم شربش حرامه، اگر ما یه کاری بکنیم که دیگه سکرش از بین بره، آب می‌ریزیم توش دو برابر سه برابر آبش می‌کنیم که دیگه سکر آور نیست، یا حتی یه قطره از خمر رو می‌ریزیم توی لیوان، یه لیوان آب یه لیوان شربت، آیا اینم حد داره؟ نجس هست، شکی نیست که نجس هست، خوردنش حرامه، از نظر نجاست شبهه نداریم. از نظر حرمت و از نظر عرض کنم که حد، یا ممزوج کنیم مثل همین داروهایی که میرن میگن توش الکل هم هست، این الان نمیگن این خمره، یه شربتی شربت دارویی است، منتهاش یکی از چیزهایی که ترکیب میشه مثلا الکل باشد یا خمر باشه. این جور چیزا آیا دلیلی بر حرمتش داریم یا نداریم؟ همین که در زمان مرحوم آقای بروجردی یکی از این خارجی ها از چیزای محققین خارجی اومده بود، ازشون سوال کرده بود که علت این که خمر در اسلام حرامه چیه، فرموده بودن که بر خاطر اسکار. گفته بود خب ما کاری میکنیم که سکرآور نباشه، آب میریزیم توش مخلوطش میکنیم با یه چیز دیگر، این چجوره؟ مرحومای برجدی فرمودن چیزی که کثیرش حرام است و سکرآور است، قلیلش هم همون حکم رو دارن، چون خیلی از این حرف تحت تأثیر گفتن اون وقت قرار گرفته. حالا این مسئله بعدی است که مسئله مهمی است، انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات انشاءالله شروع میکنیم. فردا تعطیله دیگه، بعد دیگه فردا درس، چون سر مطلب اگر ما بخوایم شروع کنیم به یک روز تمام نمیشه. انشاءالله دیگه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.